شب بر صاحب خسته نباشید. شام شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 اف ام میشنوید. چشونی شام به وقت کابل شد. در این اواخر در مورد مسیر ایمار پروژه معروف به توتاب سر و صداهای زیاده در افغانستان ایجاد شده. امروز شمار از باشندگان بامیان به خاطر تصمیم اخیر حکومت مبنی بر تغییر مسیر این پروژه دست به تظاهرات زدند. برخی از مقامات در کابل میگویند به این پروژه نباید رنگ قومی داده شد. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده با طالبان در افغانستان همکاری میکند. در قزاقستان یک وزیر دیگر کابینه استعفا داده است و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته فعلا آماده حمایت از ترامپ نیست. در جریان یک عملیات خاص در ولایت هلمند کم از کم 60 تن از یک زندان مخالفان مسلح رها ساخته شدند. به اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی هلمند، نیروهای امنیتی افغانستان این عملیات را شب گذشته در منطقه برنوزاد ولسوالی نوزاد انجام دادند، اما در اعلامیه گفته نشده که رها شدگان غیر نظامی هستند یا نیروهای امنیتی افغانستان. به اساس این خبرنامه در این عملیات 2 تن از مخالفان مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. خبرنامه افزوده که به نیروهای امنیتی افغانستان آسیب نرسیده است. یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده همکاری نزدیکتر با طالبان در افغانستان دارد و در جنگ در برابر نیروهای دولتی آنها را کمک خواهد کرد. اما جنرال چارلز کلیفلند دیروز این را هم گفت که فکر نمی‌کنند که خود شبکه القاعده تهدید واقعی را به حکومت افغانستان متوجه سازد و افزود چون شبکه القاعده همکاری بیشتر را با طالبان آغاز کرده است، امکان دارد با فراهم آوری امکانات و مهارت ها تلاشایشان را سریع سازد. او تخمین زد که از 100 تا 300 عضو شبکه القاعده در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. مقامات محلی در سرپل میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و دهقانان مسلح که کوکنار کاشته بودند 2 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل به رادیو آزادی گفت که رویداد در جریان عملیات برای پاکسازی کشتزارهای کوکنار روز گذشته در منطقه پایین کنت در مرکز سرپل رخ داد. آقای وحدت گفت یک دهقان کشته و یکی دیگر بازداشت شده است. او همچنین از کشته شدن یک نیروی امنیتی و زخمی شدن 2 تن دیگرشان خبر داد. با گفته مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در سرپل، امسال در بیش از 2000 هکتار زمین زراعتی در این ولایت کوکنار کشت شده است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند سیلاب‌های اخیر جان کم از کم 10 تن را گرفته و نزدیک به 100 خانه را ویران کرده است. امام الدین تقوا ولسوال کوهستان در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت
سیلاب امروز در منطقه کوهستان همزمان با رعد و برق رخ داده. تعداد 3 نفر از اطفال و بچه‌های کوهستان بودند، 13 ساله و 14 ساله و 12 ساله هلاك شدند. جسدش هم یالو پیدا کردند و همچنان سالها رسم مواشی باغ و زمین زراعتی تخریب شده. همزمان ما قبلا هم با ریاست محترم حوادث کمیته اهرام ولایت تماس گرفتیم. این موضوع را یالو کتی و مقام محترم ولایت هم خبر می‌دهیم.
زیانمندان از حکومت خواهان کمک فوری شدند. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه امریکا روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آماده نیست که از دونالد ترامپ پشتیبانی کند. من در این لحظه به پشتیبانی از دونالد ترامپ آماده نیستم. من از تصمیم نگرفتم، امیدوارم و میخواهم به این لحظه برسم، اما فکر میکنم که متحد ساختن حزب ما لازمی است. رایان ریاست گردعموی ملی جمهوری خواهان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. ترامپ هم گفته که آمادگی پذیرش معیارهای سیاسی مورد نظر رایان را ندارد. با کنار کشیدن تد کروز و جان کسیک، دو رقیب حزب ترامپ، اکنون او در حزب جمهوری‌خواه رقیب دیگر ندارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر امسال برگزار می‌شود. یک وزیر دیگر کابینه قزاقستان در پی یک رسوایی در مورد قانون جنجالی خصوصی سازی زمین استعفا داده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان گفته که اصیل جان محمد بکوف وزیر زراعت قزاقستان امروز استعفا داد. یک روز پیش از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان محمد بکوف را به دلیل آنچه که نامناسب بودن او در این سمت خوانده شد تنبیه کرده بود. پیش از این اربولات دوسایف وزیر اقتصاد قزاقستان را با معاونش دیروز استعفا دادند. دوسایف طرح حکومت برای آغاز فروش زمین‌های زراعتی از طریق راه اندازی لیلام از تاریخ اول ماه جولای را اعلام کرده بود. این اعلان اعتراض‌های گسترده مردمی را در شهرها و شهرک‌های قزاقستان به دنبال داشت. یک مهاجم ناشناس یک محاسب ارشد را در اداره پلیس در منطقه داغستان قفقاز شمالی روسیه با ضرب گلوله کشته است. مقامات داغستان گفتند مامور ارشد پلیس انگام شب در نزدیک خانه‌اش کشته شد. جنگجویان که در تلاش تأسیس عدالت اسلامی در داغستان هستند این منطقه قفقاز شمالی روسیه را به مرکز شورشگری مبدل کردند. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در تفریحگاه سوچی در بحیره سیا دیدار میکند. هدف این دیدار عمیق ساختن روابط دو جانبه و تلاش برای حل یک جنجال ارضی طولانی مدت خوانده شده است. روابط میان توکیو و مسکو و دلیل جنجال بر سر جزایر کوریلی از ده ها سال به این طرف خراب بوده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمیگردیم. تغییر مسیر ایمار پروژه معروف به توتاب سر و صداهای زیادی را در افغانستان ایجاد کرده. شمار از باشندگان بامیان امروز به خاطر تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر این پروژه دست به تظاهرات زدند.
از برای برق و نامنتی و امیزی چیزا آمده که بخی تحریمی یه چیزی در ما میسر نیه.
ناتو از همکاری نزدیک شبکه القاعده با گروه طالبان در افغانستان خبر می‌دهد. شورای عالی صلح افغانستان همکاری جامعه جهانی در راستای از بین بردن مراکز تروریستان در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و آن را صادقانه نمی‌داند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به زودی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
سرپرستا معرفی شدن که انقریب به پارلمان معرفی میشه برای رای گرفتن رای اعتماد.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاستم همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری ما را همراهی میکنه. در این اواخر در مورد مسیر اعمار پروژه معروف به توتاب سر و صداها در افغانستان ایجاد شده. مردم مناطق مرکزی افغانستان خواهان آنند تا این پروژه از مسیر بامیان و میدان وردک عبور کند، اما یک تعداد دیگر از مردم در ولایات جنوب شرقی به تازگی اعتراضهایی را برای انداخته و می‌خواهند تا این پروژه طبق برنامه از رای سالنگ اجرا شود. کریم خلیلی سابق معاون رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت به این پروژه نباید رنگ قومی داده شود. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
توتاب پروژه انتقال 500 کیلووات برق ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است که به گفته علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان شرکت فشنر آلمان در سال 2013 میلادی گفته بود این پروژه از مسیر ولایت مرکزی افغانستان اعمار شود. علی احمد عثمانی در هفته جاری در کابل گفت که بعداً در همان سال تمویل کنندگان این پروژه مناسب دانستند که برق این پروژه از طریق مناطق سالنگ و پروان به کابل انتقال داده شود. کریم خلیلی معاون حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز جمعه در کابل با اظهارین که نباید به این پروژه رنگ قومی داده شود گفت:
آرزوی مردمی است که به خواست مردم توجه شود، نه اینکه اینجا این مردم در تقابل با مردم دیگر قرار بده. از این منظر مقدس من یادآور میشم که هرگز جنبه های قومی و مذهبی حرکت ندارد. این حرکت در راستای منافع کلان اقتصادی افغانستان است که خواهشم از دولت است و دیروز هم خدمت رئیس عرض کردم که اقتصاددانان کلان کشور جمع شوند ببینند یک پروژه کلان مثل توتاب را بررسی کند از هر زاویه که آیا این مسیر منافع اقتصاد کشور است یا از این مسیر.
در برخی مناطق افغانستان با تغییر مسیر پروژه توتاب مخالفت شده و در ولایات خوست و پکتیا اعتراضات هم صورت گرفته است. حکم خان حبیبی والی خوست روز پنجشنبه در اجلاس سران قومی این ولایت گفت:
زما غک دی مرکزی دولت پر رهبری بانده.
خواست ما از رهبری حکومت مرکزی، شورای ملی و شخصا از معاون دوم رئیس جمهور این است که خوست و پکتیای بزرگ هم بخش از جغرافیای افغانستان است. کافی است که در 15 سال گذشته ما 1 کیلووات برق وارداتی و نه هم برق تولیدی داشته ایم و نمی خواهیم که یک روز هم کار این پروژه بزرگ مختل شود. اگر خدای نخواسته چنین شود، مسئولیت آن به دوش کسی خواهد بود که در برابر این پروژه منظور شده موانع ایجاد می کند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان استدلال می کند که اعمار پروژه توتاب از طریق سالنگ ارزان تمام می شود و مدت کم برای پیاده ساختن آن نیاز است. شورای وزیران افغانستان هم تصویب کرده است که این پروژه از طریق سالنگ و ولایت پروان بگذرد و مردم ولایات خوست و پکتیا نیز می گویند پروژه توتاب باید از مسیر سالنگ و پروان بگذرد، چون تعهد شده است که از این طریق برای آنها نیز برق خواهد رسید.
شنیدید که مردم مناطق مرکزی افغانستان می خواهند تا پروژه معروف به توتاب از مسیر بامیان و میدان وردک عبور کند، اما یک تعداد دیگر از مردم در ولایت جنوب شرقی می خواهند که این پروژه طبق برنامه از راه سالنگ اجرا شود. در این ارتباط شمار از باشندگان ولایت بامیان امروز به جاده ها برآمده و دست به تظاهرات زدند و با تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب مخالفت کردند. عباس نادری از بامیان گزارش فرستاده است.
خراب توتاب، حکومت.
فعالین مدنی بامیان تا یک مظاهره مسالمت آمیز از مسجد رهبر شهید تا چوک الکین مرکز بامیان مخالفت خود را از تصمیم اخیر کابینه دولت مبنی بر تغییر مسیر پروژه توتاب اعلام کردند. این مظاهره کننده ها با شعارهای انحراف توتاب، تبعیض آشکار، اشرف غنی عبدالله کجا شد وعده ها، در برابر بی‌عدالتی می ایستیم و حکومت حکومت عدالت عدالت مظاهره خود را برگزار کردند و از دولت خواستند تا مسیر پروژه توتاب از ولایت بامیان بگذرد. صادق علیار یکی از فعالین مدنی بامیان در این مظاهره گفت:
متاسفانه بزرگترین توهین به مردم مناطق مرکزی و افغانستان مرکزی این است که بعضا استدلال میکند اگر ما برق را از مناطق مرکزی انتقال دهیم هزینه بیشتر لازم دارد. برای این مردم کسی هزینه نمیکند، یعنی این برق برود به جنوب ولی حاضر نیست یک مقدار هزینه بیشتری صرف شود تا این مردم هم بهره مند شود.
به گفته مظاهره کننده ها، مسیر بامیان امن ترین و بهترین مسیر برای انتقال برق توتاب است. حسن اسدی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان در این مظاهره گفت:
موضع شورای ولایتی بامیان، خط توتاب خط قرمز بین ما و حرم قدرت خواهد بود.
به گفته مظاهره کننده ها، این اولین قدم برای دادخواهی از حق مردم بامیان است و آنها تا برآورده شدن خواسته هایشان به حرکت های مدنی خود ادامه خواهند داد. اسماعیل زکی مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که امروز جنبش روشنایی در سطح افغانستان به عنوان یک نماد از حق طلبی تبدیل شده و اگر به این پاسخ انسانی و این پاسخ حق طلبی مردم ما پاسخ مثبت داده نشود، مبارزات مدنی ما از بامیان آغاز و تا دروازه های ارگ ادامه خواهیم پیدا کرد.
به گفته مقامات محلی بامیان، وزارت انرژی و آب تا سال 2032 هیچ برنامه‌ای برای تأمین برق بامیان ندارد و تا آن زمان بامیان باید در تاریکی باشد و تنها یک پروژه برق سولاری از طرف تیم بازسازی کشور نیوزیلند در این ولایت ساخته شده که آن هم یک پروژه ناموفق بوده است.
نام یعقوب برای تظاهرات میدم. اگه تظاهرات کنی که آرام شی، امنیت شی، برق به بخیره، راحتی آسودگی بینگری یک ره.
نام اسماعیل. ما برای امزی تظاهرات میده. از برای برق و نام نتی و امزی چیزا آمده که بخی تحریمی. یه چیزی در ما میسر نیه. نه یک سرک داره، نه یک برق داره. هیچ چیز در مو میسر نیه. با متخاک در مندم بامیان نه یک کاری نه شرکت هیچ چیزی نیه.
در ابتدا طبق تحقیقات شرکت فیشنر آلمانی قرار بود این لاین برق از بامیان بگذرد، اما در این اواخر کابینه دولت و رئیس جمهور تصمیم گرفتند که این لاین برق از مسیر سالنگ بگذرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از تظاهرات برخی از باشندگان بامیان به خاطر تغییر مسیر لاین برق پروژه معروف به توتاب شنیدید. توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از راه افغانستان و پاکستان می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سخنگوی ناتو میگوید القاعده با طالبان از نزدیک همکاری میکند ولی خود نمیتواند برای حکومت افغانستان یک تهدید را به وجود بیارد. جنرال چارلز کلیفلند همچنان میگوید که در سال جاری میلادی طالبان از درک مواد مخدر پول زیاد را به دست آوردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز آغاز فعالیت‌های تروریستی القاعده را در این کشور تایید میکند. آرش امویون جزئیات دارد.
جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ناتو میگوید در افغانستان شبکه القاعده با طالبان از نزدیک همکاری نموده و در جنگ با نیروهای امنیتی افغان با طالبان مساعدت میکند. سخنگوی ناتو روز پنجشنبه گفت تصور نمیکند که شبکه القاعده خود برای حکومت افغانستان یک تهدید را به وجود بیاورد. با گفته جنرال کلیفلند برای آن که شبکه القاعده بتواند همکاریش را با طالبان افزایش دهد، احتمال دارد که از طریق امکانات و مهارت‌ها تلاش‌های طالبان را سرعت بخشد. ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده در خزان سال گذشته میلادی حمایتش را از رهبر جدید طالبان ملا اختر محمد منصور اعلان کرد. جنرال چارلز کلیفلند میگوید بعد از این اعلان همکاری بین این دو گروه افزایش یافته است و ای تخمین میکند که در حال حاضر حدود 100 تا 300 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید این که القاعده به افغانستان رو آورده و فعالیت‌های تروریستی را آغاز کرده است میگوید.
مجدی وقتو که بیا هم در القاعده،
در این اواخر باز هم آوازه های القاعده شروع شده است و در برخی مناطق در عرصه های مالی و همچنان تروریستی بعض فعالیت ها را در افغانستان آغاز کرده است.
فعالیتون به افغانستان که شروع کرده.
بر اساس اظهارات سخنگوی ناتو، جنرال چارلز کلیفلند بان که تعداد اعضای شبکه القاعده تا حد زیاد کاهش یافته است، اما آنها می توانند دوباره منسجم شده و به یک خطر تبدیل شوند. حکمت الله اعظمی کارشناس مسائل سیاسی نیز با اظهار این که شبکه القاعده ضعیف شده است، اما این گروه توانایی آن را دارد که دوباره خود را منظم ساخته و خطرات جدی را به وجود بیاورد می گوید.
القاعده چه هر چم ربیام ضعیف است، مگر
القاعده هر قدر هم ضعیف شود، اما کارهایی را که کرده است و دستاوردهایی که داشت بسیار قوی است و آن ادامه دارد. در این که ضعیف شده است شک وجود ندارد. به طور خاص تحت رهبری ایمن الزواهری القاعده ضعیف شد. یک دلیل این است که یک شاخه آن حالا داعش است و ابوبکر البغدادی به دلیل آن که ادعا می کرد رهبر جدید القاعده ایمن الزواهری فعال نیست، از القاعده جدا شد. جنرال چارلز کلیفلند همچنان گفته است در سال جاری میلادی طالبان از درک مواد مخدر پول زیاد را به دست آوردند. بر اساس گزارش‌های اخیر در ولایات جنوبی افغانستان و به طور خاص در ولایت هلمند، حاصلات کوکنار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
شنیدید که سخنگوی ناتو میگوید القاعده با طالبان از نزدیک همکاری میکند و وزارت دفاع افغانستان نیز آغاز فعالیت‌های تروریستی القاعده را در کشور تایید کرده. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید جامعه جهانی در راستای از بین بردن مراکز ترورستان با این کشور همکاری لازم و صادقانه نکرده است. معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل گفت مراکز تمویل ترورستان در خارج از مرزهای این کشور قرار دارند. میدا برکی گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان در حال برهمکاری جامعه جهانی در زمینه مبارزه با تروریسم با این کشور انتقاد میکند که پیش از این نیز در این راستا انتقادهای وجود داشته است. عبدالکریم خلیلی معاون این شورا روز جمعه در یک نشست در کابل گفت که جامعه جهانی برای حل مشکلات موجود امنیتی در کشور همکاری لازم را نمیکند. آقای خلیلی میگوید که جامعه جهانی میتواند در راستای از بین بردن مراکز که جنگ را بالای افغانها تحمیل میکند و قاوردن فشارها بالای ها میان خارجیشان حکومت افغانستان را کمک کند.
دنیا می تواند که فشار لازم را وارد کند. دنیا می تواند که جلوی این همه مراکز آموزشی که برای تروریستان در برای مرز افغانستان وجود دارد بگیرد و آنها را ببندد. ولی گرمندی ما از دنیاست به او صورت که ما می خواستیم و می خواهیم توجه نشد.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک نشست بین‌المللی اقتصادی گفته است که تروریستان از کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و آسیای میانه به داخل خاک افغانستان می شوند. آقای غنی از تهدیدات تروریستان نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان هشدار داده و روی مبارزه مشترک کشورها در امر نابودی مراکز دهشت افغانان تاکید کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان در مورد اینکه چرا جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم کوتاهی کرده نظریات متفاوت دارند. نصرالله استانگزه یک تن از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مراکز تمویل تروریستان در پاکستان است و جامعه جهانی به دلیل یک سلسله محدودیت ها نمیتواند بالای آن کشور فشار لازم را وارد کند.
بازی دوگانه کشورها علت شمی هست که از یک طرف کشورها با خودشان هماهنگ نیستن و از طرف دیگر شاید منافع طویل مدتشان ایجاب نکنن که پاکستان هم از خود ناراض بسازد. دولت افغانستان و ملت افغانستان به طور متحد باید و نظام سیاسی خود را تقویت بکنند تا دولت افغانستان از موضوع قوی در مذاکرات صلح و یا هر نوع معامله دیگه که در ارتباط قضیه افغانستان و صد جهان میشه وارد معاملات.
در این حال محمد صدیق پتمن یک کارشناس دیگر افغان میگوید که حکومت افغانستان برای ایجاد هماهنگی با جامعه جهانی و متقاعد ساختن کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم ظرفیت لازم ندارد. آقای پتمن در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید به کمک جامعه جهانی روی یک طرح جامع و عملی برای تامین صلح و پایان جنگ در کشور کار کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند سیلاب های شدیدی که شب گذشته در این ولسوالی سرازیر شد خسارات جانی و مالی به جا گذاشته است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فاریاب گزارش میدهد.
عبدالرحمن پناه باشنده ولسوالی کوهستان که جهت مطرح ساختن مشکلات متضررین و مقامات محلی فاریاب در شهر میمنه آمده است میگوید
به اثر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده تلف شده. ما از جناب والی صاحب ولایت فاریاب جدا خواهش میکنیم به بازمانده ای بی سرنوشت که ماندن از همه چیز رو ماندن، همه دار و نادار خود از دست دادن توجه خاص بکنن.
یک تنی دیگر از باشندگان کوهستان میگوید ولسوالی کوهستان از جمله ولسوالی های دوردست فاریاب بوده و مردمان آن به دلیل نبود راه مواصلاتی و فاصله راه از مرکز از همه امکانات رفاهی محروم میباشند و سرازیر شدن سیلاب های اخیر نیز باشندگان را سخت متضرر ساخته است.
اسم عبدالقادر است از ولسوالی کوهستان. یک هفته میشد که ولسوالی کوهستان باران ها پی در پی صورت گرفته است.
سیلاب ها زیاد شده و خانه های مردم زیاد تخریب کرده. از دولت میخواهیم که باید به این مردم آسیب داده، از همه چی که از ولسوالی دور هستن، از ولایت دور هستن، نمیتونن به ولایت برسن، با از دولت میخواهیم که باید به این مردم آسیب داده، هر چه ازید کمک های لازمه را انتقال بدن.
همچنان دکتر سعادت یک تر از بزرگان قومی کوهستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی اظهار داشت که در حال حاضر خانواده های آسیب دیده به کمک های مواد غذایی و غیر غذایی اشد نیازمند هستند.
وضعیت هم طوری است که خانه کاچان سر سر مرده، نه لباس بر جان مانده، نه پوشاک، نه خوراکی، هیچ چیز زندگی برشان نمانده، همه چیز دارنابر خود از دست دارن. سینم خوانا برای خوراک پوشاک ضرورت دارن، بر صحت سرطلا ضرورت دارن.
با این حال امام الدین تقوا ولسوال کوهستان با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت:
سیلاب امروز در منطقه کوهستان همزمان با رعد و برق رخ داده، تعداد 3 نفر از اطفال و شرکای چوپان بودند، 13 ساله و 14 ساله و 12 ساله هلاک شدند، جسدش هم یاد پیدا کردند و همچنان سالها رفت مواشی باغ و زمین زراعتی تخریب شده. همزمان ما قبلا هم با ریاست محترم حوادث کمیته اهرام ولایت تماس گرفتیم، این موضوع را میال کتی و مقای محترم ولایت هم خبر میکنیم.
همچنان آقای تقوا ولسوال کوهستان وضعیت صحی در این ولسوالی را این گونه بیان داشت:
موضوع ادویجات و صحی کوهستان خوب است، زیر صفر است، اینجا نه دکتر است نه دوا است. در گذشته هم خدمات صحی صورت نگرفته، خاصتا قضیه دولت ولسوالی کوهستان در فعلا نیاز جدی به دوا و تداوی و دکتر و ایگوا اساس ضرورت دارند.
با این همه سعید انور سادات ولی فاریاب بر رسانه ها اظهار داشته است که برخی از نمایندگان و متنفذین قومی کوهستان مشکلات آسیب دیدگان را به مقام ولایت مطرح نمودند و مقام ولایت به مسئولان کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و حالات اضطرار هدایت داده است تا بعد از سروی دقیق برای آسیب دیدگان کمک های لازم صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی میکنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی به ولسی جرگه جهت دریافت رأی اعتماد معرفی خواهند شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو شخصیت بتوانند از اعضای شورای ملی رأی اعتماد به دست آورند. روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی سرپرست های جدید را برای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. ویدا برکی گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افراد شایسته برای پست های یاد شده اند و امیدوارند که اعضای شورای ملی نیز برای آنان رأی اعتماد بدهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را افراد با تجربه خوانده گفت که حکومت سعی می کند در مدیریت امور امنیتی کشور هیچ خلایی وارد نشود، اما آقای مینپال مشخص نساخت که چه زمانی این افراد برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
سرپرستا معرفی شدند که ارگانای امنیتی هستند که کارشان پیش میره، کارشان معطل نشه، با این خاطر شما میفهمی که همه دو ارگان بسیار مصروف هستند. ان قریب به پارلمان معرفی میشه برای رأی گرفتن رأی اعتماد. هر دو شخصیت های افغانستان هستند، برای وطن خود خدمت کردند، شایسته همه پست هستند. امید ما از هستن که پارلمان نزدترین فرصت برش رای بتن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه جنرال عبدالله خان رئیس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانکزی سرپرست قبلی وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. آقای غنی چند قبل در جلسه مشورتی با اعضای شورای ملی تعهد کرده بود که به زودی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را جهت دریافت رأی اعتماد به شورای ملی معرفی خواهد کرد. این در حال است که پیش از این اعضای ولسی جرگه معصوم استانکزی را که از سوی رئیس جمهور به حیث وزیر دفاع به این جرگه معرفی شده بود با اکثریت آرا رد کردند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز پس از کنارگیری رحمت الله نبیل رئیس پیشین این ریاست از سمت از سوی سرپرست اداره می شود. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی افغان می گویند تا زمانی که رهبران حکومت حکومت روی خطوط سیاست داخلی کشور با جدیت کار نکنند، هیچ برنامه حکومت برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کمک نخواهد کرد. یونس فکور، یک تن از این کارشناسان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این چنین ابراز داشت.
ما فکر نمی کنم شخصیت ها به تنهایی یک تایش بتانه امنیت تامین کنه. تامین امنیت، پیروزی در جنگ و یا این تمامشان مربوط به این میشه که دولت چه قسم یک سیاست را پیش میکنه که اعتماد پاکستان را به دست بیاره که صادقانه طالبان را به میز مذاکره بیاره. اگر او سیاست ها و اراده واقعی رهبری سیاسی افغانستان وجود نداشته باشه، شخصیت قطعا رول نداشته باشه.
پیش از این رئیس جمهور به دلیل تأخیر در معرفی وزیر دفاع و ادامه کار سرپرستان همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.